تاجیکستان و جهان امروز ششم دکبر چی میگذرد؟ من شالو گلخوجش مراد استودیوی مرکزی رادیو زودی اشنو میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه باز یک اصلاحات در تاجیکستان تاسیس حزبای دینی منع شد. آموزش دینی تنها با نهادهای دولتی واگذار گردید.
ایلوه کرده شدنی سرخدی سویم با ماده هفته سری وقت می باشد. مین بعد مطابق اون دولت نظام تحصیلات دینی را تحت نظارت خودش می گیرد.
رئیسیت زندان‌های تاجیکستان تصدیق میکند که زید سعیدوف در روی خط مابوسان رو به فرار قرار دارد، اما میگوید که او را کسی اذیت نمی‌دهد. فضای ایدونا در دوشنبه به فرق چند سال گذشته هرچه سال نو را 3 هفته پیش از فرارسی سال نو آرام می‌دهند. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز در اجلاسی پارلمانی به طرفداری اصلاحات آواز دادند که طبق آن تاسیس احزاب دینی در کشور منع و آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار کرده شد. این تغییر و علاوه‌ها به قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی دخل دارد. جبار احمدوف وکیل تاجیک و یکی از مؤلفان اصلاحات میگوید تجربه سال‌های آخر نشان داده است که ختم کرده‌های دانشگاه‌های اسلامی خارج از تاجیکستان در عمل‌های تروریستی دست داشتند.
ایلوه کرده شدنی سرخدی سویم با ماده هفته سری وقت می باشد. مین بعد مطابق اون دولت نظام تحصیلات دینی را تحت نظارت خودش می گیرد.
منقدان میگویند آزادی های مذهبی در تاجیکستان تو رفت محدود می شود. ماه اپریل امسال کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا وضعیت آزادی های دینی در تاجیکستان را نگران کننده ارزیابی کرد و گفت که در کشور حق مردم مسلمان و پیروان مذهب های دیگر پایمال می گردد. مسئولین زندان‌های تاجیکستان خبرها درباره شکنجه شدن زید سعیدوف صاحبکار زندانی و وزیر سابق صنعت را به پایه می‌خوانند. به گفته آنها همه محبوس‌ها در اتاق‌های نگهداری می‌شوند که شرایطی هم سون دارند. ولی پیوندان زید سعیدوف روز 5 دکبر گفتند که از وضع سلامتی او نگران هستند. میرسانبی خلق‌زاد را می‌شنویم.
ریاست اصلاح اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان مسئله شکنجه شدن زید سعیدوف صاحبکار شناخته محکوم به زندان را رد کردند و گفتند که در زندانی مفصوم به کرپیچنی که زید سعیدوف آنجا نگهداری می شود هیچ گونه بدرفتاری یا شکنجه یا اذیت دادن نمی شود. آنها گفتند که این خبرای بافته هستند. امروز عزت الله شریپوف سردار ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی این حرف را تصحیح کرد و گفت که این آوازه های بیش نیستند. اما در مورد اینکه زید سعیدوف در فهرست زندانی های رو به فرار هست، این را سردار ریاست محبس کرپیچنی که در اونجا زید سعیدوف نگهداری می شود تصحیح کرد و گفت که از بس که زید سعیدوف برای 29 سال محکوم به زندان شده است، از این رو به این فهرست نام او جای داده شد و همه روزه نام او و هست و بودی آن امتحان و سنجیده می شود. همین طور مسئولان ریاست اصلاح جنایی و محبسی که در اون زید سعیدوف نگهداری می شود، این حرفایی که در صحیفه های اینترنتی پخش شده بودند در مورد اذیت و شکنجه زید سعیدوف و بد شدن وضع او را رد می کنند. اما نزدیکان زید سعیدوف پیوندان او می گویند که این خبرهایی که در صحیفه های اینترنتی پخش شدند تا جای اساس دارند و واقعا وضع سلامتی زید سعیدوف خیلی بد است و آنها وقتی که با او ملاقات می کنند از چشم و بینو دهان زید سعیدوف آب می ریزد و او هر لحظه سرفه می زند. ولی هرچند خودی او تا هنوز اعتراف از این وضع اعتراف نکرده است، ولی نزدیکانش میگن که آنها با چشمان خود میبینن که وی از سلامتیش خصوصا از سرماخوردگی اذیت میکشد.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. وزارت عدلیه روسیه فهرست رسانه‌های خبری را نشر کرد که با آنها مقام اگنت خارجی نصب شده است. به این فهرست از جمله صدای آمریکا، رادیو آزادی و برنامه‌های ویژه رادیو آزادی شامل شدند. این فهرست در اساس قانون ترتیب داده شد که ماه نوامبر در روسیه قبول گردید. طبق آن به رسانه‌هایی که از خارج مبلغ گذاری می‌گردند مقام اگنت خارجی داده می‌شود. قانون مذکور به مقامات کشور حق می‌دهد که علیه مطبوعات خارجی در روسیه تحریم جاری کنند. در این موضوع از رهبر بخش روسیه رادیو آزادی اندری شاری سوال کردم.
ویدنیا گسودارستان دومو پرینلا تکوی ریشنی
باید گفت امروز علکه در حضور خبرنگارانی ما دومه دولتی طرح را قبول کرد که بر پایه آن ما دیگر به پارلمان راه دادن نمی شویم. در باره آن که فعالیت رادیو آزادی در مسکو در کدام شکل ادامه خواهد کرد هنوز چیزی معلوم نیست. ما به عنوانی وزارت عدلیه روسیه نامه فرستادیم تا جزئیات قانون را به ما شرح دهند. گپ سر آن است که اصلاحات در قانون مربوط به وسایل اخباری عمر را هم سازمانهای حقوقی بین المللی و هم شورای عاید به حقوق انسان و رشد جامعه شهروندی نزد پرزیدنت روسیه به باد تنقید کشیدند. منتقدان میگویند که قانون خام و سراسیمه‌حالانه است و آن را میتوان به گناه‌های مختلف شرح داد. محتوای مشخص محدودیت‌هایی که نسبت به رادیو آزادی در مسکو پیش بینی می‌شوند فعلا معلوم نیست. از این خاطر ما فعلا کار خود را چون قبل ادامه می‌دهیم و منتظر جواب نامه خود هستیم. وابسته به پاسخ مؤسسه تصمیم خود را خواهد گرفت.
خب تا جای ما میدونیم در روسیه رادیو آزادی، کاری رادیو آزادی پیشتر از این قانون هم محدود شده بود. یعنی شما تو این وقت حق داشتید که در روی موج اف ام برنامه پخش کنید و بعدن این حق را از شما گرفتن.
بله این درست است. 15 سال پیش بخش روسیه رادیو آزادی در سرتاسر روسیه 36 ریترانسلیتور داشت. بعدن در پی استفاده این یا آن قانونگذاری و یا از راه زدن رهبران این رسانه ها ما امکانیت موج پراکنی را از دست دادیم. ما برنامه های ما را در مسکو و سن پترزبورگ روی موج اف ام پخش میکردیم. سال 2012 بنابر وارد کردن تغییرات در قانون وسایل اخبار عموم و طلب ثبت نام دوباره شخص حقوقی ما نتوانستیم این کار را انجام بدهیم و از این امکانات هم محروم شدیم. حالا ما 24 ساعت در اینترنت برنامه های خود را نشر میکنیم و در لیست برای پخش در موج اف ام ریترانسلیتور داریم. مؤسسه رادیو آزادی نیز به قابل مقایسه نبودن وضع رسانه های روسی در امریکا و رسانه های آمریکایی در روسیه تاکید میکنند. ژورنالیستان ما در روسیه مورد حمله قرار میگرفتند و حتی در این مورد پرونده های جنایی جا دارند. ما برای پخش برنامه های ما نیز محدودیت داریم، اما شبکه روسیه رشت توده در امریکا طوری ما میدونیم طریق تلویزیونی کابلی برنامه هایش را پخش میکند و ژورنالیستانش آزادانه فعالیت دارند. از این رو درست نیست که میگن رسانه روسی در امریکا و رسانه های آمریکایی در روسیه موقع برابر دارند.
نگاه می اندازیم به قرقیزستان. قانونگذاران قرقیزستان یک سال پیش ازدواج بروقتی را در این کشور منع کردند، اما با این وجود تا هنوز خانواده هایی که دختران خود را تا به سن 18 نرسیده خانه‌دار می کنند زیادند. سازمان های اجتماعی با نگرانی از این وضعیت دست به کار شدند و یک معرکه اجتماعی را راه اندازی نمودند. مومن احمدی در این باره جزئیات دارد.
طبق آماری رسمی در قرقیزستان از حساب عمومی نوخانه‌داران 13% را آنهای تشکیل می‌دهند که تا سن 18 ساله ازدواج کردند. این به آن معنی است که همه‌ساله 7000 دختران نابالغ به زندگی عائلوی شروع می‌کنند. سال 2017 پارلمان این کشور قانونی را قبول نمود که بر پایه آن نکاح کردن نابالغان منع است.
فرانس بجه аялдарды колдоо жана ошондой эле коргоо акциясы.
Созмони мо дар ҳамкори бо ширкатҳои хадамоти такси барои дастгирӣ ва ҳимоят аз ҳаққи духтарону занон дар Қирғизистон аксияро роҳандозӣ кардааст. Ин тарҳ 16 рӯз давом хоҳад кард. Мушкилотеро ки мо матраҳ мекунем ба шавҳар додани духтарони зери синни 18 аст. Мо ана ин гуна брошураҳоро дорем. Шумо метавонед бихонед, маълумоти зиёди муфид дорад.
Ушуну оқсаңиз тушунесиз да?
سازمان جمعیتی مرکزی دستگیری زنان میان مسافران نقلیات جمعیتی مرکه مخصوصی را راه اندازی کرده است. هدف از آن معلومات دادن درباره قانون است که ازدواج بر محل و به شوهر دادن دختران تا 18 ساله را اجازت نمی دهد.
مرکه ما مسیر در مقابل خشونت نام دارد. بسیاری ها درباره قانونی که ماه نوامبر سال گذشته قبول شد معلومات ندارند. از آمار برمی آید که هنوز دختران زیاده تا سن 18 سالگی به شوهر می برایند. حالت های جای دارند که نمی توانند به تحصیلشون ادامه بدهند و یا به هنگام تولد فرزند می فوتند. اگر ما در این باره معلومات پخش نکنیم از حال و برحال احساس می شود که تمام جامعه قرقیزستان به این مشکل گرفتار است.
طبق پژوهش سازمان ملل متحد در سال 2016 قرقیزستان از حساب ازدواج های بروقتی در بین کشورهای اوراسیا در جای پنجم قرار دارد. در در همین حال به اطلاع آمار کشورهای همسود، قرقیزستان از روی خانه‌دارشوی جفت‌هایی که سینشون از 15 تا 19 ساله رو تشکیل می‌کند، بعدی آذربایجان در زینه دوم جایگیر شده است.
دختران رو در حال بعد ختم مکتب و بعضی ها رو حتی پیش از اون هم میربایند. این گونه حالت ها خیلی زیادند، اما نباید چنین باشد. پسران هم باید خودشون فکر کنند. فرض کردیم دختر رو دزدید ولی او صاحب معلومات نیست، کس ندارد، بچه او رو در خانه بندی میکنه که تنها فرزند تولد کنه و به هر حال باید تحصیل دیده باشد، ولی تنها در خانه ششتن و فرزند تولد کردن ممکن نیست.
برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور چند سال اخیر تقریبا در عرفه هر عید سال نو بحث مسئله جایز یا ناجایز بودن تجلیل این عید از سوی مسلمانان رو میزند، اما ظاهرا شهرداری دوشنبه با برافروختن ارچه بزرگ در میدان مرکزی پایتخت موقع خود را در رابطه با تجلیل سال نو میلادی معین کرده است. گذشته از این به فرق از سالهای پیش در همه نواحی پایتخت ارچه سال نو گذاشته می شود و برای تماشای کنسرت ایدانه اکران های بزرگ نصب می‌گردند. امردین علیموف گزارش می‌دهد.
شهرداری دوشنبه در میدان مرکزی پایتخت رو برای مجسمه اسماعیل سامانی به نصب ارچه سال نو شروع کرده است. مسئولین مؤسسه دولتی رکلامه بیرونی و آرایش شهر دوشنبه که مسئولیت نصب ارچه را بر عهده دارند میگویند قرار است تا 10 دکبر این ارچه با بلندی 25 متر و پهنایی 12 متر آرا داده شود. سالهای قبل به جای این ارچه ارچه نسبتاً خرد و آن هم تمگی تا 3-4 روز پیش به سال نو آرا داده میشد و چند روز بعد کنده میشد. مسئولین میگویند این ارچه از ارچه های سال های گذشته با کلی فرق دارد.
این ارچه نو است، برای سال های قبل هستن ما از روی کنسرسی آهانی که می ساختیم و با شاخ های ارچه طبیعی آروده و با همون الیمنت های رویشی آروده می شود. ارچه این سال از روی تکنولوژی نو ساخته شده است که ارچه های گذشته اون باری اول چین ارچه در پایتخت اصلا ما گذاشته می شود و با استفاده از تکنولوژی الیمیناسیونی و سیتادیودی ساخته شده.
سال نو عید رسمی و مردمی در تاجیکستان روزهای 31 دکبر و 1 ینور از روی عادت از زمان شوروی تجلیل می شود. بعد کسب استقلالیت کشور بخش سنتی و مذهبی جامعه با پرهیز از تجلیل این عید دعوت ها کردند. بندش این گروه سال نو عید مسیحی بوده، هیچ عمومیت با فرهنگ ملی و دینی مردم تاجیک ندارد، ولی حکومت تاجیکستان می گوید در برابر احترام به جشن های ملی و مذهبی همیشه از تجلیل سال نو جانبداری می کند. کارشناسان می گویند حکومت دنیاویگرای تاجیکستان عید سال نو رو همچون رمز صداقت این کشور با ارزش های بین المللی حفظ میکند. و ساختن پایدیوار چنین ارچه پرهشمت در 3 هفته پیش از تجلیل سال نو مردم پایتخت رو با تجلیل پرتنتنه این جشن در دوشنبه امیدوار کرده است. امیردین علیموف، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزیر سوریه تهدید هسته‌ای کره شمالی و مبارزه با سپی. این موضوع ها را دانشجویان بخش مناسبت‌های بین‌المللی مکاتب عالی تاجیکستان در جلسه رمزی سازمان ملل متحد در دوشنبه مطرح کردند. با تشکیل چنین بازی‌ها رهبریت دانشگاه‌ها می‌خواهند ملکه‌های رهبری و دیپلماتی دانشجویان استعداد سخنوری و به سوزش رسیدن را در آنها رشد بدهند. اشتراک در این بازی دانشجویان چند هفته آمادگی گرفتند. آنها به چند گروه تقسیم شده، هر یکی باید دقیقاً اوید به مسئله های روز موقع کشوری را که از نام آن برآمد میکنند بدانند و با مخالفان بحث کنند. بعضی از شرکت داران با لباس ملی آن کشور حاضر شدند. برآمد دانشجویان را نه تنها آموزگاران بلکه نمایندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان به حضوری کردند.
Это ролевая игра, мы сами представляем, мы знаем, что
همه ما خوب میدونیم که در کار جلسه اسامبلی جنرالی سازمان ملل متحد همه کشورها اشتراک میکنند. البته ما نمیتوانیم 193 کشور را فرا بگیریم، ولی دانشجویان امکان برآمد از نام 20 دولت را دارند. آنها هیئت خود را تشکیل کرده موقعشان را راجع به موضوع مطرح شونده معین مینمایند. اعضای حکمان کار هر گروه را به هاگذاری کرده غالب را معین
میکند.
چنین بازی را دانشجویان هر سال سازمان میدهند. هر دفعه شرکت داران جلسه رمزی یکی از بخش های سازمان مثل اسامبلی جنرالی، شورای امنیت و سودی بین المللی را دایر میکنند. این چند خبر و گزارشی مهمه بود که میخواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت ما www.ozodi.org و در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی پیگیری کنید. تشکر که ما رو همراهی کردید. خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن
آنها. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. میخائیل ساکاشویلی پرزیدنت پیشین گرجستان و رهبر جنبش روح نیروی نو بازپرسی از روی قضیه کوشش تبادلات دولتی در اوکراین را رد کرد. در این باره نشریه اوکراینسکای پراودا روز 6 دکبر خبر داد. ساکاشویلی گفت که من به نزد یگان دادستان دروغگو نمیروم و همزمان افسود آماده است با مفتشان در خیمه اعتراضگران ملاقات کند. صبح 6 دکبر دادستان کل اوکراین یوری لوتسنکو هنگام سخنرانی در پارلمان کشور مقام ساکاشویلی را شخصی در حال فرار اعلان کرد.
ما تلاش داریم به عملهای زوراوری که تشکیل کنندگان این شو ماها باز در پیش میگردند راه ندهیم. اما در طول 24 ساعت تمام نیروهای ساختار حفظ ترتیبات اوکراین تمام کارهای ضروری را انجام میدهند. ساکاشویلی که طبعا با اولیگارخ‌ها با شمول اولیگارخ‌ها از مسکو رابطه مالی دارد، برای مجرم اعلان شدن در راستای دادستانی و بعداً دادگاه حاضر شود و دادستانی حکم حبس خانگی را اعلان کند.
پروکوراتور буде клопотати йому домашній арешт.
مقامات اوکراین میخائیل ساکاشویلی را به کوشش تبادلات دولتی عیبدار کرده میگویند که او برای تظاهرات در اوکراین از الیگارخ سرگی کورچنکو، یک فرد نزدیک به پرزیدنت پیشین ویکتور یانوکوویچ، $500,000 گرفته است. خود ساکاشویلی این همه را هنگامه نامید. ایالات متحده آمریکا بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف میکند و میخواهد که سفارت خود را از تل اویو به آنجا کوچ دهد. این تصمیم را پرزیدنت دونالد ترامپ روز گذشته در صحبت تلفنی با رهبران اسرائیل و فلسطینی ها، عربستان سعودی، مصر و اردن مطرح کرد. اعلان این تحولات به 6 دکبر برنامه ریزی شده است. بنا به مسائل تکنیکی کوچیدن سفارت بعد از 6 ماه آغاز می شود. رهبران کشورهای عربی قرار دونالد ترامپ را شدیداً انتقاد کردند. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موگرینی گفت از همه گونه اقدامی که آینده سازش صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها را برهم می زند باید خودداری کرد. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا روز 6 دکبر در بروسل هنگام صحبت با خبرنگاران گفت
بیایید انتظار شویم و ببینیم که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دقیقاً چی میگوید. اما شما میدونید که ما این خبر را با نگرانی شنیدیم. به نظر ما بیت المقدس باید بخش نهایی به اعتدال آوردن اوضاع در بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها باشد. ما میخواهیم این اعتدال را ببینیم و ما تصمیم نداریم که سفارت کشورمون را بکوچانیم.
کوچیدن سفارت آمریکا از تل اویو به بیت المقدس و اعتراف شهر همچون پایتخت اسرائیل رضایت بین المللی را از بین میبرد. بخش عمده کشورهای غربی بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف نمی کنند. مجله با نفوذ تایم با عنوانی را که در جنبش ضد تجاوز جنسی اشتراک و از درد خود آشکارا گفتند عنوان شخص سال را سزاوار دانست. جنبش با نام میتو یا آنهایی که صدا بلند کردند هزارها نفری را متحد کرد که درباره وجود آزار جنسی در بخش‌های مختلفی حیات خبر دادند. سردبیر مجله تایم در صحبت با تلویزیون NBC روز 6 دکبر گفت اعضای جنبش مذکور توانستند در کوتاه‌ترین فرصت یک معرکه جدی اجتماعی را برپا کنند. یک پرسش ویتسیام یا مرکز آموزش افکار عمومی روسیه میزان اعتماد یا باوری ساکنان این کشور را بر رهبران جمهوری های شوروی سابق معین کرده است. اکثر پرسیده شده ها گفتند که در میان پرزیدنتان کشورهای اتحاد دولت های مستقل بیش از همه بر رهبران بلاروس و قزاقستان الکساندر لوکاشنکو و نورسلطان نظربایف اعتماد دارند. لوکاشنکو از طرفداری 62% و نظربایف از جانبداری 56% پرسیده شده ها برخوردارند. این دولت ها را ساکنان روسیه با ثبات و پیشرفته نامیدند. در این ریتینگ کشورهای دیگری سابق شوروی را هم بها گذاری کردند که در میان آنها تاجیکستان از 3% اعتماد ساکنان روسیه برخوردار بوده است. این پرسش ماه نوامبر در میان 1200 ساکن روسیه انجام شده، روز 5 دسامبر در مسکو معرفی گردید. و خدمات امنیتی بریتانیا 2 را با گمانی آماده کردن سوی قصد به جان نخست وزیر تریزا می بازداشت کرد. در این باره نشریه ایندیپندنت روز 6 دسامبر با تکیه به اندریو پارکر رهبری خدمات امنیتی بریتانیا گزارش داد. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
با تصمیم کمیته بین المللی المپی، ورزشکاران روسیگی در المپیاده سال 2018 در پینجان کوریای جنوبی تحت پرچم المپی راه داده می شوند. در باره این رویداد تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته بین المللی المپی اشتراک ورزشکاران روسیگی را در بازی های المپی زمستانه سال 2018 در شهر پنجخان کوریای جنوبی در یک جلسه کمیته اجرایی این سازمان که روز 5 دسامبر در شهر لوزان شویتسریا دایر شد بررسی نمود. در این جلسه توماس باخ پرزیدنت کمیته بین المللی المپی گفت که از همین لحظه کمیته المپی روسیه از عضویت کمیته بین المللی المپی خارج شده است. او افزود:
Individual clean Russian athletes will be able to participate.
ورزشکاران روسیگی که دوپینگ استعمال نکردند در مورد پذیرفتن شرط‌های قطعی به بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 در پنجهان راه داده می‌شوند. این ورزشکاران دعوت شده با نام ورزشکاران المپی از روسیه هم در نمودهای انفرادی و هم در نمودهای دسته‌ای تحت پرچم المپی شرکت می‌ورزند. در مراسم تنها گیمن المپی صدا می‌دهد. با یگان شخص رسمی از وزارت ورزش روسیه اجازه شرکت در المپیاد دادن نمی شود. وزیر ورزش روسیه ویتالی موتکو و معاون او یوری نگارنیخ که هنگام برگزاری بازی های المپی سوچ این وظیفه ها را به دوش داشتند، در آینده به یگان المپیاد راه دادن نمی شوند.
The then minister of sport Mr. Vitali Mutko and his then deputy minister Yuri Nagornik in all future Olympic games.
واکنش جامعه جهانی به منع روسیه از بازی های زمستانه المپی که در زمینه اتهامات استعمال دوپینگ اساس یافته است مختلف بود. برخی از این قرار استقبال میکردند و دیگرها شوک شدند و گروه سیوم خشمگین گردید. مقامات ضد دوپینگی گفتند که مبارزه با استعمال دوپینگ در بازی های بین المللی المپی یک سیاست مهم است و فرصت زیادی میخواهد که این مسئله رفع شود. ورزشکاران پاک به پیروزی نظررس دست یافتند، گفت تراویس تیگرد، رئیس آژانسی ضد دوپینگی ایالات متحده آمریکا و یک منعقد اصلی روسیه. وی گفت روسیه در بازی‌های سوچی در سال 2014 به ارزش‌های المپی خیانت کرد. کمیته المپی ایالات متحده آمریکا قرار منع شرکت روسیه را در المپیاد همچون یک تصمیم قوی و قاطع ستایش نمود. یک مفتش کانادایی ریچارد مکلارن که سخیمه‌های استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران روس را در سال گذشته فاش کرده است، گفت ما باید فرهنگ سالم رقابت ورزشی را تربیت کنیم که از پرینسیپ پیروزی به هر قیمت به رقابت سالم باید تبدیل شود. در حالی که مقامات روسیه از قرار کمیته بین المللی المپی به خشم آمدند، هنوز تصمیم نهایی خود را در این زمینه نگفتند. برخی مقامات روسی گفتند که ورزشکاران پاک از استعمال دوپینگ می توانند در بازی های زمستانه ماه فوریه در کوریای جنوبی اشتراک کنند. پرزیدنت کمیته المپی روسیه الکساندر ژوکوف گفت که مجازات بیگناهان ناعادلانه و غیر اخلاقی است و اما عین زمان او از اجازه اشتراک ورزشکاران تازه از دوپینگ به بازی های المپی استقبال کرد. وی در صحبت با آژانس ایر سپورت گفت
این تصمیم با پرینسیپ های بازی های المپی در اختلاف است. هم طرف های مثبت و هم طرف های منفی دارد، ولی مهم است که آنها با عنوان ورزشکاران روسیه نه کدام ورزشکاران بی‌طرف معرفی می شوند. این دسته تیمی ورزشکاران روسیه نام برده می شود.
آیا روسیه شرط های کمیته بین المللی المپی را میپذیرد؟ همکنون تصمیم نهایی را جانب روسیگی خواهد گرفت. این مسئله در جلسه المپی روز 12 دکبر بررسی خواهد شد.
ستانی کل تاجیکستان دستور داده است که تحقیق مرگ عمر باباجانوف یک ساکن شهر وحدت از سر گرفته شود. این پرونده ماه دکبر سال گذشته با دلیل یافت نشدن گناهکار قضیه از طرف دادستانی شهر وحدت بسته شده بود. عمر باباجانوف دانشجو یکی از دانشگاه‌های سن پترزبورگ روسیه که به ادعای نزدیکانش گویا از طرف ماموران پلیس برای ریش داشتن نتکوب شده است، ماه سپتامبر سال 2015 بعد از یک هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشت. درباره دستور دادستانی کل تاجیکستان برای تحقیق دیگر باره مرگ عمر باباجانوف روز 6 دکبر در دادگاه ناحیه سینای پایتخت رفت خبر دادند. این شب و روز در این دادگاه بررسی دعوای محمد سعید باباجانوف پدر عمر باباجانوف علیه دادستانی کلجه ریان دارد. محمد سعید باباجانوف برای تفتیش غیر ثمره بخش یا به حاصل مرگ پسر 23 سالش از دادستانی کلی تاجیکستان 350 هزار سومانی جبران ضرر معنوی خواسته است. گلچهره خالماتوا وکیل دفاع خانواده عمر باباجانوف روز 6 دکبر بر رادیوی آزادی گفت از نشانداد نماینده دادستانی کل معین شد که پرونده با تفتیش ایلاوگی برمیگردد. در نظر است که نماینده دادستانی کل در مرافعه روز 8 دکبر نسخه قرار را به دادگاه پیشنهاد کند. به قبل خدمت و در این حالت تحقیق مرگ عمر باباجانوف بار سوم آغاز میگردد.
اما بیکار شد گفتن که اما پروتکل قراری که اویدی بازداشت تفتیش شد با بیکار شده با از نظر تفتیش شد ایلاوگی بگشت.
در پی مرگ عمر باباجانوف در 2 سال قبل دادستانی کل تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داد ولی بعداً درباره نتیجه های این تحقیقات گزارش نشد. تنها دادستانی شهری وحدت گفت که با دلیل نیافتن گناهکار قضیه پرونده را بسته است. در حالی که خانواده عمر باباجانوف ادعا دارند که او برای ریش مورد لتوکوب قرار گرفته بعدن در بیمارستان درگذشت، در صحبت های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهر وحدت گفته بودند که گویا عمر باباجانوف شب 28 آوگوست سال 2015 در حالت مستی و با جویبار بتونی سرازیر شده از هوش رفت.
شب 29 آوگوست 2015 صبح من با امروی و کلادوری اپراتیو عبدالیف شریف و خواجه سیمرود با بزرگچه گلیسون برای خوردن خروک شو می رفتیم که در پشت مجسمه هیکل مادر اوازی جانجور شنیدیم و رفتیم که در نقطه فروشی مشروبات سپیرتی چور جوان داشتنم های قبی می گفتن و ما با جای حدیثه رفتیم و با اونها فهموندیم که چی گا پایستو اونها با گفت ما گوش نداده ما را داشتنم حق خورت قبی گفتن. وقتی که ما هم را فهموندیم که بیا مشین دست کور شب خیزیم بریم گوش نکد ما را خاتمو دست پاگیری بون شد هم ای کاشتاله ما کتمو قبی کاشات کوشتای ما را خان و ما هم راه نزدیک بدم راه ماشین ما کردیم ماشین سودا اما ماشین دست فروش کردیم با عادل هم شوبای کلیت شهری و عدد آوردیم شد.
عمر باباجانوف ساکن شهر وحدت آخرین ماه آوگوست سال 2015 از جانب مقامات انتظام بازداشت شده بعد یک هفته در بیمارستان درگذشت. در پی این حادثه ده ها ساکن شهر وحدت در نزد بیمارستان جمع آمده از مقامات خواستار عادلانه تحقیق حادثه و همین طور بازداشت مجازات عاملان مرگ عمر باباجانوف شدند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
عزت الله شریفوف سردار ریاست اصلاح جزای جنایی وزارت عدلیه و مسئولان محبس معروف به کریپیچنی شهر وحدت نوشته رسانه های اینترنتی در مورد شکنجه شدن صاحبکار زندانی زید سید افرا رد کرده میگن این حرفا بی پایه و اساس است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بهادر اسماعیلوف سردار محبس مفصوم به کریپیچنی روز 6 دکبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت خبرها درباره شکنجه شدن زید سید افرا در رسانه ها خوانده است ولی این همه حرف با گفته او صحت ندارند. به افزود در حال حاضر نماینده پروکوراتوری نظارتی در محبس قرار دارد و شرایط محبوس ها از جمله زید سیدوف را مورد سنجش قرار می دهد. در خصوص سلامتی زید سیدوف گفت هر صبح پزشک بیمارخانه محبس وضع صحتی او را می سنجد و در صورت شکایت حتما کمک می رساند. جناب اسماعیلوف عین زمان به این سوال که آیا در حقیقت نام زید سیدوف در روی خط زندان های روبه فرار جای دارد گفت
زیاده از چند نفر اینو
ترما میان مال با ترور دارن، مال با خودکشی دارن، مال دیگه به ستو دارن، اینا تحت شعبه تاوری قرار دارن. هستا
نام زید هست در همینجا؟
هستا جو یکون واید چیزش نیست. این 29 سرسروک داره، یکی از سروک کلانترین های اینا هر یک دو ساعت پس روی خویده های داخلی محسیس هست و نظر کرماندان محسیس هست میگذارن هر یک دو ساعت پس.
بهادر اسماعیلوف رئیس محبس در خصوص اینکه چرا اتاق زید سعیدوف در سری را و جای سر جایگیر است گفت که محبس تقریبا مثل خوابگاه سربازان است و هر اتاق در دارد و با حرارت معتدل نگاه داشته می شود و این ایده ها نادرست هستند.
شما در دارد، در محکم است، تمپراتور هوا مطابق قانون هم است.
ولی اعضای خانواده زید سعیدوف میگویند هرچند وجود شکنجه را در نسبت او ثابت کردن نمیتوانند، ولی از وضع ناگوار سلامتی او نگران هستند. خیرالله سعیدوف، پسر کلانی زید سعیدوف، در صحبت با رادیو آزادی گفت که طی دو سال اخیر پدرش از بیماری معده از سرماخوردگی رنج میکشد.
برای چی مختص خواتیرم؟ اونا نوشتن که مخصوص در پیش درمانجان و شمال میزنند و در بیرون میمونند در سرما کی کسان سواد میرد خدای نکرده. وقتی ما هر هفته دروغ میبریم خوبچه خوبچه گفت بسید این که همین چیزه خودم رو باید دوار میکنند که واقعا چه گفتی هست که این مرد هیچ کساز نمیشن که با بعضی گفت هم میشنه مثلا که میگن مثلا تبش تو چیل هم نخیزد.
و افزود باری آخر پدر را یک ماه پیش دیده بود و در وقت صحبت حضوری دید که از چشم و دهان بینیش آب میریخت، تیز تیز سرفه میزد و معلوم بود که سلامتیش خوب نیست. در همین حال عزت‌الله شریفوف، رئیس ریاست اصلاح اجرای جزایی وزارت عدلیه تاجیکستان، روز ششم دکامبر در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت
قانون از ترتیب از نظام از برادر عزیز اینا همه نادرست است. مردم میگفتند.
عزت‌الله شریفوف خبرها در خصوص فشار بالای زید سعیدوف و در شرایط بد نگهداری شدن او را به خاطر مخصوص ضرر رسانیدن به سلامتیش بی پایه و اساسان و گفت همه محبوسات در اتاق‌های نگهداری می‌شوند که شرایط همسان دارند. زید سعیدوف 57 ساله وزیر سابق صنعت تاجیکستان و صاحب کاران موفق کشور روز 19 می سال 2013 هنگام بازگشت از سفر فرانسه در فرودگاه دوشنبه دستگیر شد و 25 دکامبر همان سال با اتهامات سوء استفاده از مقام، بسیارزنی، رشوه‌گیری و تجاوز به ناموس به 26 سال زندان محکوم شد. سال 2015 او را در مرافع دیگر به ساختکاری حجت، سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، تصرف مبلغ‌های دولتی و سرکشی از انداز عیبدار و 3 سال دیگر را به حکم زندانش علاوه کردند. زید سعیدوف و طرفدارانش اما اتهامات قبلی و کنونی را رد می‌کنند و آن را سیاسی می‌نامند. زید سعید اپریل سال 2013 با تشکیل یک نشست خبری گفت که می‌خواهد حزب نو سیاسی تأسیس بدهد که برای اصلاح وضع اقتصادی تاجیکستان روانه می‌شود، ولی یک ماه بعد بازداشت و به جوابگری جنایی کشیده شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مشتریان بانک های تاجیکستان که به این هم در معاملات بانکی مشکلی زیاد دارند، ظاهرا به یک مشکل دیگر روبرو شدند. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش دارم. عبدالقادری رستم، نویسنده تاجیک که هر ماه برای پسر دانشجویش به یکاترینبورگ پول میفرستد، میگوید این بار چند ساعتش را نزد دیداری دو بانک تلف کرد تا به پسرش برای خرید لباس زمستانه پول روان کند. این پدر میگوید هم در امانت بانک و هم در ایمان اینترنشنال درخواست او را جهت قبول پول سامانی برای انتقال رد کردند و او گفتند باید روبل روسی پیدا کرده بیارد. خود بانک هم برای فروش روبل روسی نداشته است. این پدر با حیرت میگوید وقتی خود بانک اسعار خارجی ندارد، پس یک ساکن عادی از کجا میتواند این پول را پیدا کند؟
ما نهایت مشکل را با آن حل کردیم که دلار خریدیم و دلار را به روسیه فرستادیم. ما حتی اگر در صورتی که بگوییم به جای روبل دلار فرستونیم، همین دلار هم به قدر کافی در صرافی های دوشنبه موجود نیست. این یک درد سر برای مردم میشد، هم در اینجا و برای هم فرزندانشان که در روسیه تحصیل علم میکنند.
مثل فرزندی این پدر در روسیه صدها دانشجوی تاجیک تحصیل میکند. اونها اکثرا با کمک مالی خانواده های خود در تاجیکستان زندگی و تحصیل دارند. مشکل در انتقال پول با اسعار ملی بیشتر به این پدران درد سر ایجاد میکند. عبدالقادر رستم میگوید بانک در حالی از آنها برای انتقال روبل طلب میکند که بجز از خود بانک جای دیگر خرید و فروش شدنی اسعار خارجی من است و جوابگری دارد.
الان که مثلا خود بانک ملی فعالیت صرافی‌های خصوصی را من کرد و این صرافی‌ها را به اختیار بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی داد. پس اینا موظفند که به مردم بفروشند.
مسئولین بانک اسخطا و ایمان اینترنشنال در صحبت با رادیوی آزادی من شدن کانورتاسیا یا مبادله اسعار ضمن انتقال مبلغ به روسیه تصدیق کردند. به گفته یک کارمند تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال این اقدام موقتی است و آنها فعلا امکان تبدیل همگی 200 سومانی را دارند. اما از شرح سبب من شدن مبادله اسعار ضمن انتقال پول به روسیه مسئولین این بانک خودداری کردند، ولی یک نماینده بانک اسخطا گفت به دلیل کمبود پول روسی در خزینه بانک آنها دو هفته باز در انتقال پول با تبدیل اسعار مشکل دارند. تغییر نو در کاری برخی از بانک های کشور ضمن انتقال پول و کانورتاسیا یا مبادله آن در حال است که بانک ملی تاجیکستان یگان دستور و سفارش در این مورد صادر نکرده است. مسئولین بانک ملی روز 6 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند این تصمیم را بانک ها خودسرانه روی دست گرفتند. بانک ملی در پی شکایت میزاجان به تفتیش چند بانک شروع کرده است. به فرق از بانک های دیگر میزاجان اوریون بانک میگویند در این بانک ضمن انتقال پول به خارج تبدیل اسعار هیچ مشکلی ندارند و مشتریان میتوانند برای انتقال راحت با پول سامانی به بانک بیایند. بانک ها مسئولیت پیدا کردن پول را در حال به دوش خود مردم گذاشتند که یک سال باز با دستور بانک ملی کانورتاسیا یا تبدیل اسعار خارجی ضمن قبول آن از خارج کشور منع شده است. هم اکنون روبل های ارسال کرده مهاجران به خانواده هایشان هم نوابسته از اینکه آنها میخواهند یا نه با پول ملی پرداخت میشود. همین طور فعالیت صرافی های مستقل هم که در دلخواه وقت پول مردم را با اسعار خارجی یا برعکس تبدیل میکردند سال پیش منع شد و این کار هم به دوش بانک ها گذاشته شد. برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی هم بر این باورند که مشکل تبادل اسعار یک پرآمد دیگری بسته شدن فعالیت صرافی های مستقل در کشور است. شمس الدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک میگوید
پیش از همه سبب این در بی‌مسئولیتی خود بانک ها است، چون که طبق برنامه و اون آیین‌نامه هایی که آنها دارند آنها همه وقت با مشتریان باید که دوره که به خود گرفتن باید خدمت رسانی کنند.
با تاکید این تحلیلگر بانک ملی حالا باید تلاش کند پیشروی چنین عملهای ناسالم و خودسرانه بانک ها را بگیرد. اقتصاددان ها میگویند بانک ها حالا باید بیشتر سری برگردانیدن اعتماد مردم فکر کنند، اعتمادی که 3 سال اخیر این مؤسسه های مالی قریب که از دست دادند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
در مرکز پایتخت تاجیکستان نصب ارچه سالی نوی شروع شده است. مسئولان شهرداری دوشنبه صبح 6 دکبر گفتند که ارچه سنئی با بلندی 25 متر در مرکز میدان دوست و در رو بروی مجسمه اسماعیل سامانی از حضور دولت سامانیان گذاشته می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. صبح چهارشنبه 6 دکبر کارمندان مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه با ساختن پایدیوار و قالب ارچه ایدانه سال نوی شروع کردند و قرار است تا 10 دکبر نصب و آرایش پوره این رمز سال نوی انجام شود. شرف الدین طلب و معاون رئیس مؤسسه دولتی رکلام بیرونه و آرایش شهر دوشنبه میگوید بلندی ارچه سنئی سال نوی 25 متر و پهنای آن 12 متر را تشکیل میدهد. جناب طلب گفت
تصمیم گرفتیم که تا روزی 10 دکبر ارچه سنئی باید پوره کارهای نصب و تنظیم و مونتاژ با خود رسانده شده برای ساکن و امیانه پایتخت پیشنهاد کرده شود. سالهای قبل هستن ما از روی کنسورسی آهانی کنستاتی و با شاخهای ارچه طبیعی و با الیمنت های رویشی آرودده می شود. ارچه این ساله از روی تکنولوژی نوی ساخته شده است که ارچه هزگزدان باری اول چین ارچه در پایتخت اتانامان گذاشته می شود و با استفاده از تکنولوژی ایلیمیناسیونی و سیتابیوری ساخته شده است.
مقامات شهرداری گفتند که به فرق از چند سال گذشته این نوبت تصمیم گرفتند ارچه سال نو را 3 هفته پیش از فرارسی سال نو آرا دهند. سال نو عید رسمی و مردمی در تاجیکستان روزهای 31 دکبر و 1 یانور از روی عادت از زمان شوروی تجلیل می شود. بعد کسب استقلال کشور بخش سنتی و مذهبی جامعه به پرهیز از تجلیل این عید دعوت ها کردند. به اندیشه این گروه سال نو عید مسیحی بوده، هیچ عمومیتی با فرهنگ ملی و دینی مردم تاجیک ندارد
و عید نوروز همچون جشن فرارسید سال نو باید برجسته تجلیل شود. ولی حکومت تاجیکستان میگوید در برابر احترام به جشنهای ملی و مذهبی یعنی نوروز، رمضان و عید قربان همیشه از تجلیل سال نو مسیحی جانبداری میکند. کارشناسان میگویند حکومت دنیوی گرای تاجیکستان عید سال نو را همچون رمزی صداقت این کشور با ارزش‌های بین المللی حس میکند. از سوی دیگر این عید تلاش دیگری است در امریکایش میزان افراطی شوی جامعه و تاثیر تعصب و مذهب که به یک چالش اصلی حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر تبدیل شده است. هرچند برخی میگویند احساس میشود که این جشن سالهای اخیر در سطح دولتی هم یک اندازه کمرنگ تجلیل میشود. ضمناً سالهای اخیر نصب ارچه سال نو در مرکز پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه روز 28 دکمبر گذاشته شده بعد چند روز عید برداشته میشد. برنامه های سال نو تلویزیون دولتی هم سالهای اخیر بدون رمزی معمولی این عید با بابای برفی و برفک تجلیل میشود. سال نو امسال نخستین جشن تحویل سال تقویمی برای شهردار دوشنبه رستم امام‌علی هم میشود که ینوری سال 2017 به این مقام تعیین شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
صندوق بانکمات های اوریون بانک هم به پول ماند، این علامتی چیست؟ آغاز بحران و یا مشکل موقت؟ قطع کاری مرکزهای دلری در تاجیکستان، فروش سیم کارت تنها با اجازه خدمات علاقه.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
مجلس نمایندگان سازشنامه درباره تأسیس یک کارخانه را تصویب کرد که امکان می‌دهد سالانه در تاجیکستان تا 20,000 تن مواد ترکنده استحصال شود. سازشنامه درباره کارخانه مشترک معاصر که با سرمایه چین در ناحیه دنغر ساخته می‌شود، حکومت آخر ماه اکتبر برای تصویب با پارلمان فرستاد و آن را کمیته‌های مجلس نمایندگان بررسی کردند. بیشتر از 50% سهمیه‌های کارخانه را طرف تاجیکستان در دست دارد و 49% آن را یک شرکت متعلق به پیزوگرون که ظاهراً در جزیره های کایمن ثبت نام شده است. بر اساس سازشنامه، حکومت تاجیکستان با کارخانه معاصر اجازه می‌دهد به استحصال و انتقال و فروش مواد ترکنده مایع مشغول شود. سه مقام مسئول ساحه نظارت در واردات و فروش محصولات غذایی از منصب‌های خود برکنار شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 28 نوامبر این افراد را برای بی‌اعتنایی به مقام و بی‌نظارتی نسبت به واردات محصولات به قبلی و پسیوتی غذایی از جمله گوشت مرغ عیب‌دار کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت بنا بر قرار حکومت، عبادالله قربانیان از مقام رئیس آژانس تاجیک استاندارد، شیرعلی وزیروف از ریاست خدمات نظارت بیطاری و خال محمد کریمزاده از مقام رئیس خدمات نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی برکنار شدند. این قرار روز سه‌شنبه در پی مجلس حکومت تاجیکستان صادر شده است. فرمایشگر و پیمانکار کل ساختمان تئاتر ملی تاجیکستان سال 2018 از پرداخت انداز آزاد کرده می شود. بنیاد بزرگترین تئاتر در آسیای مرکزی در قسمت مرکزی پایتخت ادامه دارد. در قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2018 گفته می شود اجرای کارها و خدمتگزاری فرمایشگر و پیمانکار کل ساختمان تئاتر ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و انداز از درآمد آزاد کرده می شود. تئاتر ملی در پهلوی استادخانه ملی تاجیکستان در قلمرو باغ پرچم دولتی تاجیکستان بنیاد می شود که خزینه بنیادش 680 میلیون سومانی یا معادل 77 میلیون دلار آمریکایی است. ازبکستان مهلت روادید توریستی را از 7-15 روز پیشین به 30 روز تمدید کرد. کمیته رشد سیاحی ازبکستان گفت که قبلا سیاحان به مهلت 7 یا 15 روز روادیدهای گوناگون می‌گرفتند و اگر با سبب بازگشتشان طول می‌کشید مهلت روادید را دراز می‌کردند. به جز از مهلت، ارزش به رسمیت درآوردن روادید برای سیاحان انفرادی خارجی از $60 قبلی تا به $40 پایین برده شد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. مشتریان اوریون بانک، یکی از 4 بانکی تجارتی در تاجیکستان، میگویند 2 ماه این جانب بانکومات های این بانک اکثرا پول ندارند و آنها در گرفتن مبلغ خیش مشکلی میکشند. رادیو آزادی طی 2 روز اخیر حداقل از 3 مشتری این بانک در منطقه های گوناگون کشور به این مضمون شکایت دریافت کرد. عبدالواحد عبدالواحدوف، یک کارمند اداره دولتی در شهر کلاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت از ماه سپتامبر این جانب بانکومات های این بانک عموما خالی است و آنها در دریافت پول معاش به مشکل دچار می شوند. عبدالواحد عبدالواحدوف، یک کارمند اداره دولتی، روز 4 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از ماه سپتامبر این جانب بانکومات های این بانک عموما خالی است و آنها در دریافت پول معاش به مشکل دچار می شوند. او گفت:
من لیشن خودم کارگری دولت قطیم 38-40 نفر همکار داریم. همه ما کلینت اوریون بانکیم. زرپلات همه اوانس قطی زرپلات های با کارت ما میپرتویند. کارخونه سوی ورمین اوانس 15 چسلا زرپلات 5 چسلا میپرتویند. بانکامات در کلوب 2 دون بانکامات هسته. 2 دون پست ترمینال خیلی روشنویش. این زمان 2 ماه میشود که دوتا بانکمات شما عموماً سوم ندارد.
این هم صحبت ما افزود در اداره این بانک در کلوب در گرفتن پول محدودیت جاری شده است و اگر شخص این هم صحبت ما افزود در اداره این بانک در کلوب در گرفتن پول محدودیت جاری شده است و اگر شخص تو نصف روز خود را به این اداره رساند می تواند 500 سومانی دریافت کند، وگرنه بعد از نصف روزی کارمندان بانک میگویند که پول تمام شد. گفت این هم صحبت ما. مشتریان دیگری اوریون بانک در شهرهای خوجند و خورو هم گفتند بسیار وقت بانکمات های این بانک پول ندارند. مشتریان این بانک در دوشنبه میگویند بسیار از بانکمات های این بانک در پایتخت نیز مدت ها پول ندارند، بجز از بانکمات های نزدی بینوی اساسی و اداره فیلیال های بانک. اما در اداره مرکزی اوریون بانک در دوشنبه وجود این مشکل مالی را در بانک رد کردند. اتابک روزیف، یک مسئول بخش اطلاعات و رابطه با جامعه اوریون بانک، روز 4 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
یگان مشکلی تخنیکی، یگان مشکلی ندارد بانک، یعنی مالیوی یگان چیز ممکن یگان مشکلی تخنیکی با وجود آمدگی باشد، تمام دیگر یگان خیلی مسئله نیست.
در حالی که مسئولان میگویند بانک یگان مشکلی مالی ندارد، یک نظر به گزارش اودیت مالی آن کافی است که دیده شود وضعیت بانک مثل 2 سال قبل نیست. بنابر گزارش خود اوریون بانک که در سامانه رسمی اش جا داده شده است، دارایی های این بانک تنها در سال 2016 نسبت به سال پیش نزدیک به 23 میلیون سومانی کم شدند. بنابر گزارش بانک ملی که در مجله رسمی آن نشر شده است، درآمد این بانک در نیم سال جاری 54% کمتر از سال گذشته بوده است. بنابر این گزارش، اوریون بانک در نیم سال گذشته اگر کمی بیش از 80 میلیون سومانی فایده به دست آورده باشد، در سال روان همگی 36 میلیون سومانی سود دیده است. به پول ماندن بانکمات های بانک را هم کارشناسان یک علامت از وضع ناخوبی بانک می دانند، چون بحران در 2 بانک دیگر، اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک، محض با غیب زدن پول از صندوق بانکمات هایشان شروع شده بود. نور سفرف، یک اقتصاددان مستقل در تاجیکستان، میگوید وضعیت اوریون بانک از بانک های دیگر فرق میکند و یک چند عامل به وضع مالی این بانک تأثیری بد رسانیده است. او گفت اوریون بانک در سال 2011 از مبلغ های خودش یک چایخانه را در دنگره بنیاد کرد. بعدن سال 2015 کاخ محتشم نوروز را در دوشنبه ساخت که 1 میلیارد سومانی با قرب آن زمان بیش از $200 میلیون هزینه داشت. همه این مصرف ها که برای بانک قریب هیچ بازده ندارد، به وضع مالیوی بانک به تأثیر نمیماند. افسود سفرف. با گفته این هم صحبت ما، صورت حساب شرکت برخی تاجیک هم از این بانک به امانت بانک کوچ داده شد که متناسباً باعث کم گشتن درآمدهایش شد. این کارشناس میگوید با این وجود وضعیت اوریون بانک به مثل دیگر بانک ها نیست، چون که منبعهای درآمد این بانک خیلی زیاد است و یکی از مؤسسانش شرکت آلومینیوم تاجیک تلکو میباشد. اوریون بانک یکی از 4 بانک بزرگی تجارتی تاجیکستان است که در صدر آن حسن اسدالله‌زاده، صاحبکار پرنفوذ کشور، قرار دارد. اسدالله‌زاده بجز از این بانک مالک شرکت هواپیمایی سامان ایر است.
بنابر گزارش بانک ملی، سهمدارانی بزرگتر و یا سودبرداران اصلی این بانک بزرگ تاجیکستان 5 شرکت: تاجیک الومینیوم کمپانی، گورگین تکنولوژی، جدمم فیروز التد، اوریون تاج و لاجور هستند. این شرکت ها هر کدام از 5-10% سهمیه های این بانک را در اختیار دارند. اما اسمی مالکان این شرکت ها که از سودبرداران اصلی اوریون بانک به حساب می روند آشکار نشده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در تاجیکستان دری همه شرکت های دیلری که به فروش سیم کارت ها مشغول بودند بسته شد. مقامات می گویند من بعد تنها شرکت های به فروش سیم کارت ها در تاجیکستان می توانند مشغول شوند که اجازت نامه خدمات علاقه را داشته باشند. بنابر اطلاع شرکت های موبیلی، بیش از نصف سیم کارت ها در تاجیکستان توسط مرکز های دیلری به فروش می روند و این اقدام فروش سیم کارت ها را در کشور کاهش می دهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
مسئولان سوهای علاقه در تاجیکستان می گویند این طلبات قراری حکومت است و قطع کاری مرکز های دیلری در کشور نیز به همین دلیل صورت گرفته است. نادر میرزایف، عضو شورای نظیر رئیس جمهوری تاجیکستان، آید به تکنولوژی های اطلاعاتی و مخابراتی، روز 3 دکبر در صحبت با رادیو زوده گفت:
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شدگی است در روی ترجیح استفاده برای همین سیم کارت ها. همه این در دایره منمون قرار کنه جمهوری تاجیکستان در باره همون استفاده باری ترتیبی استفاده باری سیم کارت ها هست. من باید دارم که این همه در دایره منمون ترتیب عملی کرده شده است.
قراری حکومت در برای ترتیب و طلبات پیوست شوی به شبکه علاقه برقی و خدمت رسانی های وابسته به آن تحت رقم 207 به تصویب رسیده است. طبق آن منبع در تاجیکستان فعالیت نقطه های خرید و فروش سیم کارت ها موافق اجازت مقامی وکالتدار دولتی در سوهای علاقه برقی یعنی خدمات علاقه به راه مانده می شود. ضمن در یک سال اخیر بار دوم است که با تغییر قانون مقامات برای فعالیت های مربوط به مخابرات مجوز مخصوص جاری میکنند. اولی سال روان در تاجیکستان فعالیت خطکشانی یا پشت نیز با اجازت نامه ممکن شد. این تصمیم باعث از بازار رانده شدن رقیبان پشت تاجیک به مثل DHL, UPS, TNT و پونی اکسپرس گردید. این بار نیز با قرار حکومت تجارت سیم کارت ها فعالیت اجازت نامه شناخته شد و همکنون تنها شرکت های می توانند به این کار مشغول شوند که اجازت نامه مخصوص خدمات علاقه را دارند. در تاجیکستان صدها مرکز دیلری تا کنون فعالیت می کردند که مالکان آنها صاحب کارانی خرد بوده از حساب فروش سیم کارت ها و خدمت رسانی به شرکت های موبیلی روز می گذراندند. الکساندر اتمانوف رئیس بخش تجارتی شرکت موبیلی بیلاین روز 3 دکبر در صحبت با رادیو زوده گفت:
شرکت ما تقریبا نصف از سیم کارت ها را توسط مرکز های دیلری می فروخت. حالا این مرکز ها بسته هستند. فکر می کنم حکومت و اداره های تنظیمگری سوها از اون در تشویشند که مبادا سیم کارت ها با حجت های نادرست و یا عموما به حجت فروخته شوند. قطعی فعالیت مرکز های دیلری هم به همین عامل وابسته است. ما در اداره های مربوط به شرکت فروش سیم کارت ها را زیر نظارت قطعی قرار دادیم و به حجت نمی فروشیم. اما احتمال در مرکز های دیلری در کجای این ترتیبات ویران شده است و مقامات می خواهند که از آن جلوگیری کنند.
اتمانوف افزود شرکت های موبیلی تلاش های دولت برای تامین امنیت را درک میکنند و برای همکاری با حکومت در این سمت آماده هستند. ولی در انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگویند بسته شدن مرکز های دیلری باعث باز هم کاهش یافتن مشتریان میشود که کاهش یافتن درآمد و متناسبا انداز از شرکت های موبیلی را در پی دارد. غفور جان ایرکایف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان گفت در پی مرکه ثبت نام دوباره سیم کارت ها شرکت های موبیلی 2 میلیون مشتری خود را از دست دادند و مقامات هنگامی روی دست گرفتن چنین تصمیم ها باید پهلوی دیگری مسئله را نیز به این نوبت بگیرند.
نهادهای زیدخل با نظرداشت درآمد از انداز شرکت های موبیلی بودجه سال آینده کشور را می سازند. در حالی که درآمد شرکت ها کم شود، بودجه از کدام حساب پر می شود؟
предполагается на уровне тех лет, которые были, правильно? Мы брали, значит, с 8 миллионов, теперь 6.
این گفتگوزار در حال است که قبلاً بعضی منابع گفتند خدمات علاقه تاجیکستان دستور داده از کل سیم کارت‌ها به شهروندان تاجیکستان طریق شرکت با نام آشنا گروپ فروخته شود. سال گذشته خدمات علاقه تاجیکستان با ارسال یک نامه از همه شرکت‌های موبیلی تقاضا کرده بود که سیم کارت‌ها را به شهروندان خارجی تنها توسط شرکت اوموبایل بفروشند. در مورد این دو شرکت معلومات زیادی در دست نیست. تنها طبق فهرست کمیته انداز تاجیکستان این شرکت ماه دکبر سال 2015 به نام شهروندان تاجیکستان سیاووش و رمز ظهورو ثبت شده است. در تاجیکستان حالا چهار شرکت بزرگ موبیلی بابلون، میگافون، تسل و بلند فعالند که تا بهار امسال در مجموع 4,400,000 مشتری داشتند. سوهای مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخشای بسرعت رشد کننده اقتصاد کشور محسوب میافت، ولی در یک سال اخیر سه شرکت تسل، میگافون و بلند از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. از جمله شرکت بلند 151.3 میلیون سومانی، میگافون 155 میلیون سومانی و تسل 155 میلیون سومانی جریمه شدند. شرکت تسل گفته است که نیت ترک بازار تاجیکستان را دارد، چون که دیگر فعالیت خود را در این بازار از نظر منفعت مالی به فایده ارزیابی میکند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
تاجیکستان و جهان امروز 6 دکبر چه میگذرد؟ من شهلای گلخواجه شما را استودیوی مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه باز یک اصلاحات در تاجیکستان. تاسیس اسبای دینی منع شد. آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار گردید.
ایلاوه کرده شدنی سرخط 3 به ماده 7 سری وقت میباشد. من بعد مطابق آن دولت نظام تحصیلات دینی را تحت نظارت خودش میگیرد.
رئیسیت زندان‌های تاجیکستان تصدیق میکند که زید سعیدوف در روی خط محبوسان رو به فرار قرار دارد، اما میگوید که او را کسی اذیت نمی‌دهد. فضای ایدانه در دوشنبه به فرق از چند سال گذشته هرچه سال نوی را 3 هفته پیش از فرارسی سال نو آرام می‌دهند. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز در اجلاسی پارلمانی به طرفداری اصلاحات آواز دادند که طبق آن تأسیس احزاب دینی در کشور منع و آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار کرده شد. این تغییر و اضافه‌ها به قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی دخل دارد. جبار احمدوف، وکیل تاجیک و یکی از مؤلفان اصلاحات، میگوید تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ختم کرده‌های دانشگاه‌های اسلامی خارج از تاجیکستان در عمل‌های تروریستی دست داشتند.
اضافه کرده شدنی سرخط 3 به ماده 7 سری وقت میباشد. من بعد مطابق آن دولت نظام تحصیلات دینی را تحت نظارت خودش میگیرد.
منقدان میگویند آزادی های مذهبی در تاجیکستان تو رفت محدود می شود. ماه اپریل امسال کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا وضعیت آزادی های دینی در تاجیکستان را نگران کننده ارزیابی کرد و گفت که در کشور حق مردم مسلمان و پیروان مذهب های دیگر پایمال می گردد. مسئولین زندان‌های تاجیکستان خبرها درباره شکنجه شدن زید سعیدوف، صاحبکار زندانی و وزیر سابق صنعت را به پایه می‌خوانند. به گفته آنها همه محبوس‌ها در اتاق‌های نگهداری می‌شوند که شرایطی هم سون دارند. ولی پیوندان زید سعیدوف روز 5 دکبر گفتند که از وضع سلامتی او نگران هستند. میرسونبی خلق‌زاد را می‌شنویم.
ریاست اصلاح اجرای جزای جنایی وزارت عدلی تاجیکستان مسئله شکنجه شدن زید سعیدوف صاحبکار شناخته محکوم به زندان را رد کردند و گفتند که در زندانی مفصوم به کرپیچ نی که زید سعیدوف اونجا نگهداری می شود هیچ گونه بدرفتاری یا شکنجه یا اذیت دادن نمی شود. آنها گفتند که این خبرهای بافته هستند. امروز عزت الله شریپوف سردار ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی این حرفا را تصدیق کرد و گفت که این آوازه های بیش نیستند. اما در مورد اینکه زید سعیدوف در فهرست زندانی های رو به فرار هست، این را سردار ریاست محبس کرپیچنی که در اونجا زید سعیدوف نگهداری می شود تصدیق کرد و گفت که از بس که زید سعیدوف برای 29 سال محکوم به زندان شده است، از این رو به این فهرست نام او جای داده شد و همه روزه نام او و هست و بودی آن امتحان و سنجیده می شود. همین طور مسئولان ریاست اصلاح جنایی و محبسی که در اون زید سعیدوف نگهداری می شود، این حرفایی که در صفحه های اینترنتی پخش شده بودند در مورد اذیت و شکنجه زید سعیدوف و بد شدن وضع او را رد می کنند. اما نزدیکان زید سعیدوف و پیوندان او می گویند که این خبرهایی که در صفحه های اینترنتی پخش شدند تا جای اساس دارند و واقعا وضع سلامتی زید سعیدوف خیلی بد است و آنها وقتی که با او ملاقات می کنند از چشم و بینو دهان زید سعیدوف آب می ریزد و او هر لحظه سرفه می زند، ولی هرچند خودی او تا هنوز اعتراف از این وضع اعتراف نکرده است، ولی نزدیکانش میگن که آنها با چشمانی خود می بینند که وی از سلامتیش خصوصا از سرماخوردگی اذیت می کشد.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. وزارت عدلیه روسیه فهرست رسانه‌های خبری را نشر کرد که با آنها مقام اگنت خارجی نصب شده است. به این فهرست از جمله صدای آمریکا، رادیو آزادی و برنامه‌های ویژه رادیو آزادی شامل شدند. این فهرست در اساس قانون ترتیب داده شد که ماه نوامبر در روسیه قبول گردید. طبق آن به رسانه‌هایی که از خارج مبلغ گذاری می‌گردند مقام اگنت خارجی داده می‌شود. قانون مذکور به مقامات کشور حق می‌دهد که علیه مطبوعات خارجی در روسیه تحریم جاری کنند. در این موضوع از رهبر بخش روسی رادیو آزادی اندری شاری سوال کردم.
باید گفت امروز علکه در حضور خبرنگاران ما دومه دولتی طرحی را قبول کرد که بر پایه آن ما دیگر به پارلمان راه دادن نمی شویم. درباره آن که فعالیت رادیو آزادی در مسکو در کدام شکل ادامه خواهد کرد هنوز چیزی معلوم نیست. ما به عنوان وزارت عدلیه روسیه نامه فرستادیم تا جزئیات قانون را به ما شرح دهند. گپ سر آن است که اصلاحات در قانون مربوط به وسایل اخبار عامه را هم سازمانهای حقوقی بین المللی و هم شورای عاید به حقوق انسان و رشد جامعه شهروندی نزد پرزیدنت روسیه به باد تنقید کشیدند. منتقدان میگویند که قانون خام و سراسیمه‌حالانه است و آن را میتوان به گناه‌های مختلف شرح داد. محتوای مشخص محدودیت‌هایی که نسبت به رادیو آزادی در مسکو پیش بینی می‌شوند فعلا معلوم نیست. از این خاطر ما فعلا کار خود را چون قبل ادامه می‌دهیم و منتظر جواب نامه خود هستیم. وابسته به پاسخ مؤسسه تصمیم خود را خواهد گرفت.
خوب تو جای ما میدونیم در روسیه رادیو آزادی، کاری رادیو آزادی پیشتر از این قانون هم محدود شده بود. یعنی شما تو این وقت حق داشتید که در روی موج اف ام برنامه پخش کنید و بعدن این حق رو از شما گرفتن.
بله این درست است. 15 سال پیش بخش روسیه رادیو آزادی در سرتاسر روسیه 36 ریترانسلیتور داشت. بعدن در پی استفاده این یا آن قانون گذاری و یا از راه زدن رهبران این رسانه ها ما امکانیت موج پراکنی را از دست دادیم. ما برنامه هایمان را در مسکو و سنگ پیتربورگ روی موج اف ام پخش میکردیم. سال 2012 بنابر وارد کردن تغییرات در قانون وسایل اخبار عموم و طلب ثبت نام دوباره شخص حقوقی ما نتوانستیم این کار را انجام بدهیم و از این امکانات هم محروم شدیم. حالا ما 24 ساعت در اینترنت برنامه های خود را نشر میکنیم و در لیسو برای پخش در موج اف ام ریترانسلیتور داریم. مؤسسه رادیو آزادی نیز به قابل مقایسه نبودن وضع رسانه های روسی در آمریکا و رسانه های آمریکایی در روسیه تاکید میکنند. ژورنالیستان ما در روسیه مورد حمله قرار می گرفتند و حتی در این مورد پرونده های جنایی جا دارند. ما برای پخش برنامه های ما نیز محدودیت داریم، اما شبکه روسی رشت توده در آمریکا طوری ما می دانیم طریق تلویزیونی کابلی برنامه هایش را پخش می کند و ژورنالیستانش آزادانه فعالیت دارند. از این رو درست نیست که میگن رسانه روسی در آمریکا و رسانه های آمریکایی در روسیه موقعی برابر دارند.
نگاه می اندازیم به قرقیزستان. قانونگذاران قرقیزستان یک سال پیش ازدواج بروقتی را در این کشور منع کردند. اما با این وجود تا هنوز خانواده هایی که دختران خود را تا به سن 18 نرسیده خانه‌دار میکنند زیادند. سازمان های اجتماعی با نگرانی از این وضعیت دست به کار شدند و یک معرکه اجتماعی را راه اندازی نمودند. مومن احمدی در این باره جزئیات دارد.
طبق آمار رسمی در قرقیزستان از حساب عمومی نوخانه‌داران 13% را آنها تشکیل می‌دهند که تا سن 18 ساله ازدواج کرده‌اند. این به آن معنی است که همه‌ساله 7000 دختران نابالغ به زندگی عائله‌ای شروع می‌کنند. سال 2017 پارلمان این کشور قانونی را قبول نمود که بر پایه آن نکاح کردن نابالغان منع است.
فرانس بجه
سازمان ما در همکاری با شرکت‌های خدمات تاکسی برای دستگیری و حمایت از حق دختران و زنان در قرقیزستان اکسیه را راه اندازی کرده است. این طرح 16 روز دوام خواهد کرد. مشکلاتی را که ما مطرح می‌کنیم به شوهر دادن دختران زیر سن 18 است. ما انا این گونه بروشورها را داریم. شما می توانید بخونید، معلومات زیادی مفید دارد.
سازمان جمعیتی مرکزی دستگیری زنان میان مسافران نقلیات جمعیتی مرکه مخصوصی را راه اندازی کرده است. هدف از آن معلومات دادن درباره قانون است که ازدواج بر محل و به شوهر دادن دختران تا 18 ساله را اجازت نمی دهد.
مرکه ما مسیر در مقابل خشونت نام دارد. بسیاری ها درباره قانونی که ماه نوامبر سال گذشته قبول شد معلومات ندارند. از آمار برمی آید که هنوز دختران زیاده تا سن 18 سالگی به شوهر می برایند. حالت های جای دارند که نمی توانند به تحصیلشون ادامه بدهند و یا به هنگام تولد فرزند می فوتند. اگر ما در این باره معلومات پخش نکنیم، از حال و برحال احساس می شود که تمام جامعه قرقیزستان به این مشکل گرفتار است.
Саносындагы дегиле жалбыле калктын жаворкашына байкалып жатат да жаворкашы.
Типки пажуичи созмони милали муттахид дар соли 2016 Кыргызстан аз хисоби издивочҳои барвақти дар байни кишварҳои Евросия дар ҷои 5-ум қарор дорад. در همین حال به اطلاع آمار کشورهای همسود، قرقیزستان از روی خانه‌دارشوی جفت‌هایی که سینشون از 15 تا 19 ساله رو تشکیل میکند، بعدی آذربایجان در زینه دوم جایگیر شده است.
دختران رو در حال بعدی ختم مکتب و بعضی ها رو حتی پیش از اون هم میره باید. این گونه حالت ها خیلی زیادند، اما نباید چنین باشد. پسران هم باید خودشون فکر کنند. فرض کردیم دختر رو دزدید ولی او صاحب معلومات نیست، پس ندارد بچه. او را در خانه بندی میکنه که تنها فرزند تولد کنه و به هر حال باید تحصیل دیده باشد، ولی تنها در خانه ششتن و فرزند تولد کردن ممکن نیست.
برمیگردیم به توجیکستان. در این کشور چند سال اخیر تقریبا در عرفه هر عید سال نو بحث مسئله جایز یا ناجایز بودن تجلیل این عید از سوی مسلمانان رو میزند، اما ظاهرا شهردار دوشنبه با برافروختن ارچه بزرگ در میدان مرکزی پایتخت موقع خود را در رابطه با تجلیل سال نو میلادی معین کرده است. گذشته از این به فرق از سالهای پیش در همه نواحی های پایتخت ارچه سال نو گذاشته می شود و برای تماشای کنسرت ایدانا اکران های بزرگ نصب می‌گردند. امردین علیموف گزارش می‌دهد.
شهرداری دوشنبه در میدان مرکزی پایتخت رو برای مجسمه اسماعیل سامانی به نصب ارچه سال نو شروع کرده است. مسئولین مؤسسه دولتی رکلامه بیرونی و آرایش شهر دوشنبه که مسئولیت نصب ارچه را بر عهده دارند میگویند قرار است تا 10 دکبر این ارچه با بلندی 25 متر و پهنایی 12 متر آرا داده شود. سالهای قبل به جای این ارچه ارچه نسبتاً خرد و آن هم تمگی تا 3-4 روز پیش به سال نو آرا داده میشد و چند روز بعد کنده میشد. مسئولین میگویند این ارچه از ارچه های سال های گذشته با کلی فرق دارد.
این ارچه نو است. برای که سال های قبل هستن ما از روی کنکورسی آهانی که میساختیم و با شاخ های ارچه طبیع آروده و با همون الیمنت های رویشی آروده میشد. ارچه این سال از روی تکنولوژی نوی ساخته شده است که ارچه های گذشته اون باری اول چین ارچه در پایتخت اتانا ما گذاشته می شود و با استفاده از تکنولوژی ایلیمیناسیونی و سیتادیودی ساخته شده. That's
all.
سال نو عید رسمی و مردمی در تاجیکستان روزهای 31 دکبر و 1 ینوار از روی عادت از زمان شوروی تجلیل می شود. بعد کسب استقلالیت کشور بخش سنتی و مذهبی جامعه با پرهیز از تجلیل این عید دعوت ها کردند. بندش این گروه سال نو عید مسیحی بوده هیچ عمومیت با فرهنگ ملی و دینی مردم تاجیک ندارد. ولی حکومت تاجیکستان می گوید در برابر احترام به جشن های ملی و مذهبی همیشه از تجلیل سال نو جانبداری می کند. کارشناسان می گویند حکومت دنیاویگرای تاجیکستان عید سال نو را همچون رمز صداقت این کشور با ارزش های بین المللی حفظ می کند. و ساختن پایدیوار چونین ارچه پرحشمت در سه هفته پیش از تجلیل سال نو مردم پایتخت را با تجلیل پرتنتنه این جشن در دوشنبه امیدوار کرده است. امیدین علیموف، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزیر سوریه تهدید هسته‌ای کره شمالی و مبارزه با سپی. این موضوع ها را دانشجویان بخش مناسبت های بین المللی مکاتب عالی تاجیکستان در جلسه رمزی سازمان ملل متحد در دوشنبه مطرح کردند. با تشکیل چنین بازی ها رهبریت دانشگاه ها می خواهند ملکه های رهبری و دیپلماتی دانشجویان استعداد سخنوری و به سازش رسیدن را در آنها رشد بدهند. اشتراک در این بازی دانشجویان چند هفته آمادگی گرفتند. آنها به چند گروه تقسیم شده، هر یکی باید دقیقاً اوید به مسئله های روز موقع کشوری را که از نام آن برآمد میکنند بدانند و با مخالفان بحث کنند. بعضی از شرکت داران با لباس ملی آن کشور را حاضر شدند. برآمد دانشجویان را نه تنها آموزگاران بلکه نمایندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان به حضور کردند.
Ну, это ролевая игра. Мы сами представляем, мы знаем, что
این نقش آفری است. همه ما خوب میدونیم که در کار جلسه اسامبلی جنرالی سازمان ملل متحد همه کشورها اشتراک میکنند. البته ما نمیتوانیم 193 کشور را فرا بگیریم، ولی دانشجویان امکان برآمد از نام 20 دولت را دارند. آنها هیئت خود را تشکیل کرده موقعشان را راجع به موضوع مطرح شونده معین مینمایند. اعضای حکمان کار هر گروه را به هاگذاری کرده غالب را معین
میکنند.
چنین بازی را دانشجویان هر سال سازمان میدهند. در دفعه شرکت داران جلسه رمزی یکی از بخش های سازمان مثل اسامبلی جنرالی، شورای امنیت و سودی بین المللی را دایر میکنند. این چند خبر گزارشی مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت ما www.ozodi.org و در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی پیگیری کنید. تشکر که ما را همراهی کردید. خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمس باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فرق بیریم
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. میخائیل ساکاشویلی پرزیدنت پیشین گرجستان و رهبر جنبش روح نیروی نو بازپرسی از روی قضیه کوشش تبادلات دولتی در اوکراین را رد کرد. در این باره نشریه اوکراینسکای پراودا روز 6 دکبر خبر داد. ساکاشویلی گفت که من به نزد یگان دادستان دروغگو نمیروم و همزمان افسود آماده است با مفتشان در خیمه اعتراضگران ملاقات کند. صبح 6 دکبر دادستان کل اوکراین یوری لوتسنکو هنگام سخنرانی در پارلمان کشور مقام ساکاشویلی را شخصی در حال فرار اعلان کرد. به گفته دادستان سیاستمدار با این عمل خود امکان حبس خانگی را از دست داد. مقامات اوکراین میخائیل ساکاشویلی را به کوشش تبادلات دولتی عیبدار کرده میگویند که او برای تظاهرات در اوکراین از الیگارخ سرگئی کورچنکو، یک فرد نزدیک به پرزیدنت پیشین ویکتور یانوکوویچ، نیم میلیون دلار گرفته است. خود ساکاشویلی این همه را هنگامه نامید. ایالات متحده آمریکا بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف میکند و میخواهد که سفارت خود را از تل اویو به آنجا کوچ دهد. این تصمیم را پرزیدنت دونالد ترامپ روز گذشته در صحبت تلفنی با رهبران اسرائیل و فلسطینی ها، عربستان سعودی، مصر و اردن مطرح کرد. اعلان این تحولات به 6 دکبر برنامه ریزی شده است. بنا به مسائل تکنیکی کوچیدن سفارت بعد از 6 ماه آغاز می شود. رهبران کشورهای عربی قراری دونالد ترامپ را شدیداً انتقاد کردند. رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی گفت از همه گونه اقدامی که آینده سازش صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها را برهم می زند باید خودداری کرد. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا روز 6 دکبر در بروسل هنگام صحبت با خبرنگاران گفت
بیایید انتظار شویم و ببینیم که پرزیدنت ایالات متحده ای امریکا دقیقاً چی میگوید. اما شما میدونید که ما این خبر را با نگرانی شنیدیم. به نظر ما بیت المقدس باید بخش نهایی به اعتدال آوردن اوضاع در بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها باشد. ما میخواهیم این اعتدال را ببینیم و ما تصمیم نداریم که سفارت کشورمون را بکوچانیم.
کوچیدن سفارت امریکا از تل اویو به بیت المقدس و اعتراف شهر همچون پایتخت اسرائیل رضایت بین المللی را از بین میبرد. بخش عمده کشورهای غربی بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف نمی کنند. مجله با نفوذ تایم با عنوانی را که در جنبش ضد تجاوز جنسی اشتراک و از درد خود آشکارا گفتند عنوان شخص سال را سزاوار دانست. جنبش با نام میتو یا آنهایی که صدا بلند کردند هزارها نفری را متحد کرد که درباره وجود آزار جنسی در بخش‌های مختلفی حیات خبر دادند. سردبیر مجله تایم در صحبت با تلویزیون NBC روز 6 دکبر گفت اعضای جنبش مذکور توانستند در کوتاه‌ترین فرصت یک معرکه جدی اجتماعی را برپا کنند. یک پرسش ویتسیام یا مرکز آموزش افکار عمومی روسیه میزان اعتماد یا باور ساکنان این کشور را بر رهبران جمهوری های شوروی سابق معین کرده است. اکثر پرسیده شده ها گفتند که در میان پرزیدنتان کشورهای اتحاد دولت های مستقل بیش از همه بر رهبران بلاروس و قزاقستان الکساندر لوکاشنکو و نورسلطان نظربایف اعتماد دارند. لوکاشنکو از طرفداری 62% و نظربایف از جانبداری 56% پرسیده شده ها برخوردارند. این دولت ها را ساکنان روسیه با ثبات و پیشرفته نامیدند. در این ریتینگ کشورهای دیگری سابق شوروی را هم بهاگذاری کردند که در میان آنها تاجیکستان از 3% اعتماد ساکنان روسیه برخوردار بوده است. این پرسش ماه نوامبر در میان 1200 ساکن روسیه انجام شده روز 5 دکبر در مسکو معرفی گردید. و خدمات امنیتی بریتانیا 2 نفر را با گمان آماده کردن سوی قصد به جان نخست وزیر تریزا می بازداشت کرد. در این باره نشریه ایندیپندنت روز 6 دکبر با تکیه به اندریو پارکر رهبری خدمات امنیتی بریتانیا گزارش داد. نشریه می گوید بازداشت شده ها شهروندان بریتانیا هستند. یکی از آنها محمد عمران معرفی شده است که 21 سال دارد. دومی رحمانی 20 ساله بود است. گفته می شود آنها می خواستند در درآمدگاه اداره نخست وزیر مواد ترکنده گذارند و بعداً با کارت به او حمله کنند. چاره های امنیتی در اطراف دفتر نخست وزیر تقویت یافتند. پلیس این 2 نفر را بازداشت کرد اما رابطه آنها را با تریزی حمله به می شهر نداد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
با تصمیم کمیته بین المللی المپی ورزشکاران روسیگی در المپیاده سال 2018 در پینجون کوریای جنوبی تحت پرچم المپی راه داده می شوند. درباره این رویداد تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته بین المللی المپی اشتراک ورزشکاران روسیگی را در بازی های المپی زمستانه سال 2018 در شهر پینجون کوریای جنوبی در یک جلسه کمیته اجرایی این سازمان که روز 5 دکبر در شهر لوزان شویتسریا دایر شد بررسی نمود. در این جلسه توماس باخ پرزیدنت کمیته بین المللی المپی گفت که از همین لحظه کمیته المپی روسیه از عضویت کمیته بین المللی المپی خارج شده است. او افزود
individual clean Russian athletes will be able to participate.
ورزشکاران روسیگی که دوپینگ استعمال نکردند در مورد پذیرفتن شرط های قطعی به بازی های زمستانه المپی سال 2018 در پهنچان راه داده می شوند. این ورزشکاران دعوت شده با نام ورزشکاران المپی از روسیه هم در نمودهای انفرادی و هم در نمودهای دسته ای تحت پرچم المپی شرکت می ورزند. در مراسم تنها گیمنی المپی صدا می دهد. با یگان شخصی رسمی از وزارت ورزش روسیه اجازه شرکت در المپیاد دادن نمی شود. وزیر ورزش روسیه ویتالی موتکو و معاون او یوری نگارنیخ که هنگام برگزاری بازی های المپی سوچ این وظیفه ها را به دوش داشتند، در آینده به یگان المپیاد راه دادن نمی شوند.
The then Minister of Sport, Mr. Vitaly Mutko, and his then Deputy Minister Yuri Nagonik in all future Olympic Games.
واکنش جامعه جهانی به منع روسیه از بازی های زمستانه المپی که در زمینه اتهامات استعمال دوپینگ اساس یافته است مختلف بود. برخی از این قرار استقبال میکردند و دیگرها شوک شدند و گروه سیوم خشمگین گردید. مقامات ضد دوپینگی گفتند که مبارزه با استعمال دوپینگ در بازی های بین المللی المپی یک سیاست مهم است و فرصت زیادی می خواهد که این مسئله رفع شود. ورزشکاران پاک به پیروزی نظررس دست یافتند، گفت تراویس تیگرد، رئیس آژانسی ضد دوپینگی ایالات متحده آمریکا و یک منقدی اصلی روسیه. وی گفت روسیه در بازی های سوچی در سال 2014 برزش های المپی خیانت کرد. کمیته المپی ایالات متحده آمریکا قرار منع شرکت روسیه را در المپیاد همچون یک تصمیم قوی و قاطع ستایش نمود. یک مفتش کانادایی ریچارد مکلارن که سخیمه های استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران روس را در سال گذشته فاش کرده است، گفت ما باید فرهنگی سالم رقابت ورزشی را تربیت کنیم که از پرینسیپ پیروزی به هر قیمت به رقابت سالم باید تبدیل شود. در حالی که مقامات روسیه از قرار کمیته بین المللی المپی به خشم آمدند، هنوز تصمیم نهایی خود را در این زمینه نگفتند. برخی مقامات روسی گفتند که ورزشکاران پاک از استعمال دوپینگ می توانند در بازی های زمستانه ماه فوریه در کره جنوبی اشتراک کنند. پرزیدنت کمیته المپی روسیه الکساندر ژوکوف گفت که مجازات بیگناهان ناعادلانه و غیر اخلاقی است و اما عین زمان او از اجازه اشتراک ورزشکاران تازه از دوپینگ به بازی های المپی استقبال کرد. وی در صحبت با آژانسی ایر سپورت گفت
این تصمیم با پرینسیپ های بازی های المپی در اختلاف است. هم طرف های مثبت و هم طرف های منفی دارد. ولی مهم است که آنها با عنوان ورزشکاران روسیه نه کدام ورزشکاران بی‌طرف معرفی می شوند. این دسته تیمی ورزشکاران روسیه نام برده می شود.
آیا روسیه شرط های کمیته بین المللی المپی را می پذیرد؟ همکنون تصمیم نهایی را جانب روسیگی خواهد گرفت. این مسئله در جلسه المپی روز 12 دکبر بررسی خواهد شد.
در برم نباشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، محی‌الدین زاهدزاده مفتش شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه بر اثر ترکش گلوله‌انداز استفاده اش یک دفعه‌اینه مخ جان باخته است. منابع رادیو آزادی گفتند این گلوله‌انداز در آرامگاه مسیحیان مرکز ولایت ختلان یافت شده، زاهدزاده باید آن را از نظر می‌گذراند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این مفتش اداره امور داخلی شهر قرغان‌تپه شام 1 دکبر بر اثر ترکش در جای کارش به هلاکت رسید. یک منبع آگاه از قضیه روزی 5 دکبر بر رادیو آزادی گفت زاهدزاده هنگام سنجش گلوله انداز استفاده اش یک دفعه‌اینه مخ از بی احتیاطی جان باخت. منبع گفت کارمندان شعبه کارهای داخلی قرغان‌تپه روز 1 دکبر از یک پنهانگاه در داخل قبرستان مسیحیان گلوله انداز یک دفعه‌اینه مخ را پیدا کردند. برای ثبت حادثه و سلاح آن را به نزد زاهدزاده آوردند. این سلاح کهنه بوده، رقمش نمی نمود. زاهدزاده برای تفتیش آن را خودش گرفته میخواهد بسنجد که اشتباهی تگمه را زیر میکند. با گفته مصاحب ما هلاکت زاهدزاده همچون حادثه تصادفی و ناخوش ثبت شده است. قبلا عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز حادثه را تصادفی نامید، ولی از تفصیلاتش خودداری کرده بود. محی‌الدین زاهدزاده روز 2 دکبر در زادگاهش ناحیه 5 به خاک سپرده شد. جلال زاهدوف پدر محی‌الدین زاهدزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گردن او جراحت وزنین را دیده است. محی‌الدین زاهدزاده بیش از 4 سال در شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه به حیث مفتش کار کرده است. او صاحب 2 فرزند بود. در پی انفجار مواد ترکنده در داخل بنای شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه یک نفر دیگر مجروح شده است. نفری مجروح شده خادم دیگری پلیس با نشانه‌های دریدن پرده گوش و بیمارستان به نام بوری واحدوف شهر قرغان‌تپه برده شده است. از اول سال باری 5 است که در شهر قرغان‌تپه ترکش رخ می‌دهد. در پی یکی از این ترکش‌ها در ماه اپریل حسنبای رحمانوف 67 ساله ساکن قرغان‌تپه جان باخت. مقامات این ترکش‌ها را کاری دست شریف جان زاکر ساکن روستای زرداری قرغان‌تپه دانستند که از او عضو گروه تندروی دولت اسلامی نام برده می‌شد و با این جرم به حبس ابد محکوم شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.